امروز از تجربه مشتری با شما صحبت میکنیم. یک مقوله جالب و کاربردی در حوزه کسب و کار، راه‌های ارتباط با ما هم این هاست. یکی شماره تلفن 2265-2525، یکی هم سامانه پیامکی 30036-37. خب رویش رو در خدمت شما شنوندگان عزیز ادامه میدیم و همراه با میهمانان محترم برنامه، آقای مهندس برقی و آقای دکتر سیرانی. آقای مهندس برقی بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، برای اینکه مخاطبهای ما یکم دقیق تر متوجه بشن که منظور ما از ایجاد یک تجربه متفاوت چیه، با یک مثال و تحلیلش از سمت شما به این موضوع بپردازیم. الان توی شمال کشور دو تا جوان یک مغازه تعویض روغنی زدن. این رو من مثالش یک جلسه دیگه هم گفتم. خب خدمت تعویض روغنی خدمتی هست که شما یک وقتی رو باید بذارین، معمولا خیلی جذابیت تو خود ذات این سرویس نیستش. و وقتی که الان این سرویس رو اینها طراحی کردن، اومدن یک دارت گذاشتن توی مغازه و شما میرین اونجا، سه بار میذارن شما این دارت رو پرتاب بکنین و به بالاترین امتیازی که شما گرفتین به اندازه اون عدد، مثلا شما 7 امتیاز میگیرین، 7000 تومان به شما تخفیف میدن. یک تجربه متفاوت. یا مثلا اومدن اونجا یک پلی استیشن گذاشتن، خانواده هایی که با بچه هاشون میخوان برن، توی اون فرصت بچه میشینه و اونجا بازی میکنه. این یک اتفاقی هستش که یک تجربه متفاوت ایجاد میکنه و یه چیزهای دیگه که حالا مفصل این طراحی تجربه مشتری انجام شده، به یک جایی رسیده که خیلی از کسانی که اصالتاً شمالی هستن و توی تهران مثلا دارن زندگی میکنن، سفرهاشون رو با برنامه‌های تعویض روغنشون هماهنگ میکنن. مثلا سه ماه یه بار که میخواد بره، تعویض روغن هم همون موقع انجام بده. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ این تجربه‌ای که ما داریم توی شعبه یک می‌بینیم باعث شده که این مغازه شلوغ بشه و می‌خواد شعبه دو و شعبه سه و چهار یا به اصطلاح فرانچایز نمایندگی، اعطای نمایندگی بکنه. حالا اگر این تجربه توی شعبه دو اتفاق نیفته، طبیعتاً شعبه یک هم ممکنه که تصویر تو ذهن مشتری خراب بشه. این استمراره و این تکرار مهمه. و اگر ما می‌گیم طراحی تجربه مشتری، یعنی بریم ببینیم چه پارامترهایی بوده که باعث ایجاد این تجربه شده و ما به اون بخوایم بپردازیم. روی این اگر یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، تجربه خیلی خوبیه و ابتکار خیلی خوبیه. همینه که میفرمایید، یعنی ابتکاری که انجام میدیم اصطلاحا باید قابل بست باشه، کمپینبل باشه، ما بتونیم این رو تو جاهای دیگه هم تکرار بکنیم. یهو یه جوری نباشه که ما یه شفی داریم، مثلا میتونه یه سرآشپزی داریم، میتونه خمیر پیتزا رو دیدید مثلا ایتالیایی ها رو دست بچرخونه، بعد این رو بکنیم برای خودمون یک تشخص خاصی برای فروشگاهمون، بعد بریم شعب دیگه نتونیم اون آدم رو پیدا کنیم. حالا این کار خیلی سخت نیست برای این دوستان. یه دارت میذارن همه جا میتونن بذارن، یه دستگاه بازی کودک هم میذارن همه جا میتونن بذارن. ولی این بازیه باید بتونه قابل تکرار بشه. ببین، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای حالا خوراکی تو دنیا، حالا برندش هم نگیم، که ساندویچ داره و همبرگر داره و اینها توی دنیا، یه شرکت داره فقط مخصوص تولید دو چیز ده. یکی اسباب بازی برای کودکان، یکی درست کردن یه فضای بازی درون فروشگاهش برای کودکان. 50-60 هزار تا فروشگاه رو باید اینگونه سرویس بده. ببینید، باید انتخابی بکنه که بتونه 50-60 هزار تا فروشگاه
از عهدش
بر بیاد.
ما مراحل طراحی یک تجربه مشتری و مدیریت تجربه مشتری رو اگه بخوایم مرور بکنیم، معمولا از چرخه طراحی پرسونا تعریف میشه. حالا این پرسونا رو ما کلمه انگلیسیش استفاده میکنیم، از این جهت که اومده و نماینده یک طبقه از مخاطب ما شده و ما میخوایم برای اون پرسونا طراحی تجربه مشتری بکنیم. یه توضیح اگر بفرمایید که اصلا پرسونا چی هست و چطور ما میتونیم برای کسب و کار اون پرسونا تعریف کنیم.
ببینید، یه زمانی میگفتن مشتری شما کیان، ممکنه خیلی سخت میتونست طرف توضیح بده، یک ساعت باید توضیح میداد. اومدن گفتن که همه مشتریاتون رو بنویسید، اون شخص یا اون سرویس مینوشت، بعد میگفتن اینا رو گروه بندی کنید، میگفتن خب مثلا این یه گروه، این یه گروه، این یه گروه. بعد نگاه که میکردیم به گروه یک میدونیم اینا خیلی شبیه همن. مثلا خانوم های بین 25 تا 35 یا 40 سالی که شاغلن و کارمندند و معمولا ازدواج کردن و یه بچه دارن، می اومدن یکیشونو میگرفتن، اسمشو میذاشتن، شغلشو میذاشتن، همین میگفتن این انگار نماینده این گروهه. میگفتن مثلا خانم مریم 37 سالشه، لیسانس داره، تو اینجا کار میکنه، اسم بچهش اینه، اسم همسر. میومدن تو گروه دوم یه شاخص دیگه، گروه سومیش. به این افراد میگن پرسونا. چرا؟ چون ارتباط برقرار کردن و برنامه ریزی برای شخصی که دیگه تشخص پیدا کرده، میشناسینش، عینیت داره، راحت تره. از همین پرسوناهای شروع میکنن دیگه. این
به نوعی نماینده یک بخشی از بازاره،
نماینده یک تیکه از اون
مشتری. بخشبندی میکنیم بازار رو، بله. فرد رو انتخاب، بله. میکنیم. خب حالا برای این پرسونا ما چه مراحلی داریم که بتونیم طراحی تجربه مشتری بکنیم؟
آره، اول باید ببینیم این پرسونا رو خوب بشناسیم، مشتریامون رو خوب بشناسیم و بعد بدونیم که اینا چی نیاز دارن. فرض کنید مثلا شما یه سرویسی یا یه محصولی دارید که آقایون و خانمای خیلی سن بالا، بالای 70 سال قرار استفاده بکنن. حالا شما اگه توی فروشگاهتون یه بار فیکس بذارید که خب کار خبطیه دیگه، یعنی اصلا انگار اونا هیچ استفاده ای نکردن. یا بچه های کوچیک مشتری شما، شما کتاب های خیلی علمی دانشگاهی بذارید اونجا بخونن. پس اول که خوب اینا رو شناختیم، علائق و سلائق اینها رو میشناسیم، چی اینها رو مشعوف میکنه، چی اینها رو خوشحال میکنه.
مثلا صنعت درمان میتونه مثال خوبی باشه دیگه. مثلا یک آقای 70 ساله احتمالا نیازهاش با یک مثلا خانم 25 ساله متفاوته. دقیقا. توی سرویسی که میخواد بگیره،
اگر
مراقبتش، توجه به این و توجه به اون، معناش کاملا متفاوت میشه.
دقیقاً درسته. یعنی اگر موسیقی میخوایم پخش بکنیم، بعد موسیقی باشه که مناسب حس و حال اون شهر. تو یکی از این شهر بازی ها دیدم یه موسیقی سنتی ردیف آوازی میرز عبدالله خیلی خیلی خاص گذاشته و بچه ها دارن اونجا با ماشین های مثلا چیز بازی میکنن، هی حسی نمیداد. این همه اون تجربه هاست. بعد از این که شناختیم، تمام نقاط اتصال و تمام این نقاط تماس رو باید پیدا کنیم. یعنی این آقا به ما زنگ میزنه یا خانم یا بچه یا نه، آیا به ما نامه مینویسه یا نه، ایمیل میزنه یا نه، آیا میاد تو یه جایی فروشگاهی داریم، اگه فروشگاه داریم فروشنده هامون میشن نقاط تماس. همه این نقاط تماس رو مینویسیم و برای اینها یه سناریوی خوب مینویسیم. اگه مثلا شما یه فروشگاه مخاطبتون کودکه، مثلا اسباب بازی فروشی دارین، خب خوبه کسی رو بذارید دم در خوش آمد بگه که بتونه یه ادایی هم در بیاره برای اون بچه، یا بتونه یه شکلکی یک کاری هم انجام بده. اما اگر شما مثلا یک کتاب فروشی هستید که افراد سن بالا و فرهیخته میخوان بیان، یه همچین کسی رو بذارید، یه خود براشون شنی
تو فضای بی تو بی ما خیلی وقتا اینو میبینیم دیگه. بی تو بی یعنی اگر ما با یک سازمانی در ارتباط هستیم، میتونیم بهش ایمیل بزنیم، میتونیم تلفنی باهاش صحبت بکنیم، میتونیم روی سایت باهاش چت آنلاین بکنیم، و خیلی وقتا میبینیم تجربه دریافتی ما از کانال های مختلف متفاوته. یعنی با یک سطح کیفیت ایمیل ها داره پاسخ داده میشه، تلفن ها با یک سطح کیفیت دیگه ممکنه باشه، و ما این یک پارچگی رو نمیبینیم و خیلی ممکنه که تغییر داشته باشه.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات خوب میهمانان محترم برنامه. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، در ادامه از تجربه مشتری باز هم صحبت خواهیم کرد، اما از شما هم پرسیدیم که شما برای مشتریان کسب و کارتون چجوری یک تجربه مثبت ایجاد میکنید، یا حتی اگه به عنوان مشتری به جایی مراجعه کردید و تجربه خوبی از اونجا به یادگار دارید، میتونید این تجربه رو با ما در میون بگذارید. یکی از طریق تلفن ما 22652525، یکی هم از طریق سامانه پیامکی ما 30036-37. آقای سید جواد موسوی که بازاریاب لوازم خانگی هستن و از گلوگاه همراه برنامه رویش هستن، گفتن برخورد مناسب و مشتری مداری و پاسخگو بودن نسبت به مطالبات مشتری عامل بسیار مهمی است.
یک خاص کار خوب اینه که در مرحله اول حق رو به مشتری بده و بعد از اونم اینه که حالا اگه یک مشتری یک خریدی رو انجام میده و اون کالا حالا مورد نیازش نمیشه و هیچ تغییری هم درش صورت نگرفته بلافاصله برمیگردونه، خب اون کالا رو ازش بپذیره و پولش رو بهش برگردونه، نه اینکه مثلا بگه این کالا رو بذارید من بفروشم بعد پولش رو بیاد بگیر، یک کسی بگه من قبول نمی کنم. یک جوری حتی اگر شما دقت کنید در شرع اسلام هم اومده که این حرکت و این اتفاق خیلی زشت و ناپسنده، که متاسفانه بنده حالا این تلفنی که الان به شما زدم اینه که خیلی موارد روبرو شدم که توی کشور ما وقتی خرید میکنی دیگه کالا رو ازت پس نمیگیرن، حالا میگن نه باید به جای خودش همون کالا رو ببری یا اینکه در واقع بذاری تا این کالا رو ما براتون بفروشیم. این فکر میکنم به دور از در واقع اخلاق کسب‌وکار باشه. انشاءالله که موفق باشید. ممنون، سپاسگزارم.
مشتری در دنیای امروز دوست داره که بهترین کیفیت و بهترین قیمت رو داشته باشه. مشتری دوست داره که همیشه توی خرید برنده باشه. خدمات که ما از مشتری میخواییم اگر که بخواییم با سوال جوابش رو بدیم و اون مستقایت رو خودش کالاش رو انتخاب بکنه، اون به یقین میرسه، نه اینکه بگیم اگه اینو بخرید انقدر قیمتش رو اگه اینو بخرید ارزون تره. دنیای امروز طوریه که مشتری ها دوست دارن وقتی کالایی رو که میخرن با اطمینان کامل خریده باشن و فقط خرید پشیمون نشن، و این مدل برمیگرده به اعتماد سازی بین فروشنده و خریدار. اما آشکار میکنیم، ما تو فضای مجازی و فضای واقعی همیشه سعی کردیم که مشتری ها رو طوری متقاعد بکنیم که احترام اولویت داشته باشه و بعد کیفیت کالا.
یه سوال از مدرسای امروزتون داخل برنامه داشتم، چجوری یه تجربه بد فروش رو مخصوصا در رابطه با کالا که طرف یه تجربه خیلی بدی در رابطه با یه کالا داره با بهترین نحو اصلا به تجربه خوب تبدیلش بکنیم، علاوه بر این که اتفاق واگویانه هم شامل شده باشه؟ من تشکر میکنم از شما. هاشمی هستم از شیراز.
به طور کلی به نظر من در ایران مقوله‌ای به نام مشتری مداری اساسا وجود نداره، یا برخورد مناسب با مشتری. خواستم که مهمان محترم به جهت کلی فرهنگی مقوله رو توضیح بدن و به طور اخص در رابطه با قانون این مسئله به مقدار بازتر بکنن. به شما در کشور توسعه یافته مقوله‌ای دارید به نام حق با مشتری است، و به هر حال مسائل دیگری که در رابطه با این شعار در واقع پیش میاد، یعنی این که پس گرفتن مثلا کالا، گوش دادن به انتقادات و پیشنهادات او و چگونگی رفتار درست با مشتری، ما نه تنها چنین چیزهایی رو نداریم در حال حاضر. نکته مورد توجه این است که اساسا وقتی مشتری فقط میخواهد پیشنهاد بدهد یا انتقادش رو منتقل بکنه هم برخورد بسیار بدی میشه. اینها نکاتی هست که این مقدار روشن به فرامایم. ممنون میشه.
تلفن های شما شنوندگان عزیز رو به اتفاق شنیدیم. بریم سراغ دیدگاه میهمانان و کارشناسان محترم برنامه. آقای مهندس فرقی بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر سرین، صحبت اول رو آقای سید جواد موسوی داشتن در خصوص مشتری مداری و برخورد مناسب، که خیلی ما سعی کردیم توی همه برنامه ها تاکید بکنیم که راستگویی، درستکاری، صداقت شاید اصلی ترین عامل توی حفظ مشتری توی بلند مدت باشه، و قطعا به نکات خیلی ارزشمندی اشاره کردن. صحبت دوم و آخرمون تقریبا سوالشون هماهنگ و شبیه به هم بود در خصوص اینکه حق مشتری رو ما تا چه حدی میتونیم به اصطلاح در نظر بگیریم. مثلا گفتن که اگر یک مشتری کالایی آورده و میخواد پس بده، آیا واقعا باید بدون پیش‌فرض پس بگیریم؟ حالا یه جایی هست ممکنه ما محدودیت‌های قانونی داشته باشیم، مثلا دارو رو شاید نتونیم ما پس بگیریم، به هر حال حالا با پیش‌فرض برای اینکه استانداردها رعایت شده باشه، ولی تو محصولات دیگه این حدش کجاست؟
سوال آقای هاشمی همین بود از شیراز پرسیده بودن بهم. مثل که یه تجربه بد داشته، یعنی یک مشتری اومده یه چیزی رو خریده. بذارید یه چند تا مثال تو این زمینه بزنم، خیلی شیرین. یکیش که مطلبه خود من بوده و یکیش هم که جهانیه. ببینید، یک فروشگاه زنجیره کفش قانونش این بوده که من تا مثلا یک ماه کفش رو پس میگیرم اگر نپوشیده باشید. یه کسی میاد زنگ میزنه و میگه من کفش رو نپوشیدم، میخوام پس بدم، ولی از یک ماه گذشته. میگه خب نمیتونیم پس بگیریم از شما به تب. توضیح میده که من آخه مثلا نزدیکی از عزیزی از عزینان زن من فوت کرده بوده، من دیگه درگیر اون بودم، فرصت نکردم. اونا هم قطع میکنن کفش رو، براشون یه کسی رو میفرستن با یه دست گلی، با یک پاکت تسلیتی و میره در خونه این، و این تبدیل میشه به یک موجی که اون به دیگران میگه، به دیگران میگه و الاخر. یعنی شاید اون ماشینی که گرفتن اون گلو ببره و اون کفش رو عوض کنه، همه اینا رو اگر حساب بکنید ده ها برابرش این برگشت داره. ما تو آموزهای دینیمون هم داریم که کار نیک معمولاً 70 برابر به شما برمیگردونه. یه بارم من زمانی مدیر عامل یه شرکتی بودم که کرم و محصولات کودک بود، یک کودک عزیزی پاش به اون کرم حساسیت داده بود. من از تیم پزشکمون پرسیدم، گفتم بله مثلا تعداد بسیار نادری ممکنه به این حساسیت بدن. من از خود دکتر خواهش کردم شما برید و این رو براشون ببینید چیه و رسیدگی بکنه. به قدری برای اون مادر این جذاب بود که یه پزشک اومده در خونه، اتفاقا از قشر فقیری هم بودن، دیده بچه رو معاینه کرده، شستشو داده، یه کرم دیگه‌ای که میدونن حساسیت نمیده به بچه تقدیم کرده و رفتن و بارها و بارها نامه نوشت، زنگ زد. میبینید اینها تبدیل یک اتفاق بد به اتفاق خوبه که ما میتونیم انجام بدیم. آره یه جاهایی هم نمیشه، یه جاهایی هم محدودیت وجود داره، یه جاهایی هم. اما ببینید این خانم محترم گفتن قانون، تو خارج هم این قانون نشده به این معنی که اگر شما یه چیزی فروختید حتما باید پس بگیرید. داستان رقابته. اون داستان شنیدید توی جنگل دو نفر صدای شیر میشنوند دیگه، که یکیشون یه کفش رو در میاره میپوشه و اون یکی میگه چی کار میکنه، میگه این کفش 10% سرعت منو میبره بالا، و میخنده میگه اون شیره 100% هم سرعتتو بره بالا خورده، میگه من قرار نیست اون شیر
تون تن بده،
از تو جلو میزنم و اون شیر تو رو میخوره. البته این مصداق وگرنه خیلی بی‌معرفتی این کار. ببینید این اتفاق همین گونه است. یعنی شما اگر یه عدد دیگه ای رو من راجبون عددا به شما عرض بکنم، تقریبا نصف آدمایی که یک شرکت رو رها میکنن به خاطر تجربه بده و این خیلی عدد بالاییه، به خاطر کیفیت محصول هم حتی ممکنه نباشه قیم، تجربه بده، اصلا حس خوبی نبوده. اگر اون آقا اون جنس رو پس بگیرن شاید یه چند هزار تومانی ضرر بکنن، اما میلیون ها تومن براشون تبلیغ مثبت صورت میگیره. قانونم که عرض کردم.
یه سوال دیگه بود در خصوص این که ما چطور میتونیم یک تجربه منفی رو به یک تجربه مثبت ایجاد بکنیم، تبدیل بکنیم. ببینید یه تحقیق روی این انجام شده، میگن شما دو تا مشتری رو در نظر بگیرین، مشتری که شما یک تعهدی بهش دادین و محصول و خدمتی که بهش ارائه کردین دقیقاً متناظر با اون تعهد بوده و هیچ مشکلی به وجود نیامده، مشتری دوم دارین که یک تعهدی دادین، به هر دلیلی خواسته یا ناخواسته کمتر از اون تعهد اومدین بهش یک محصول یا خدمت دادین، بعد رفتین جبران اشتباه کردین که حالا اصطلاحش فیل ریکاوریه و رسیدین به یک نقطه‌ای که همون قدری که تعهد دادین شما بهش محصول یا خدمت دادین، یعنی هنوز توی این نقطه فراتر از انتظارش هم نرفتیم. تحلیلی که کردن میگن تجربه کلی یا توتال اکسپریانس نفر دوم بهتره.
بله.
چرا؟ چون نفر دوم به پشتیبانی شما هم اعتماد کرده و میگه که میتونه در قبال این اتفاقی که افتاده مسئولیت نپذیره و این باعث میشه که
یا مثلا فقط یک عذرخواهی ساده بکنه،
درود بر شما. آره عذرخواهی بکنه ولی حل نکنه مشکل منو. همین که حل کرد نشون میده که یک مجموعه پاسخگو پشت این مشکل.
حتی من واقعا امیدوارم که مدیران عامل خودروسازها الان پای رادیو نباشن، چون اول صبحشون خراب نکنیم تفلیا.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک های شنوندگان خوبمون. یه پیامک خیلی جالب از آقای عربیان از اصفهان داریم. گفتن تولید رخت‌آویز آپارتمانی دارم، از یک هندوانه فروش خرید کردم. فروشنده در آخر گفت به شادی خورده شود و در یک جمع شاد و دور هم خوردیم. منم یاد گرفتم رخت‌آویز خودم را که می فروشم به مشتری می گویم لباس شادی پهن کنید یا حوله احرام پهن بکنید، مشتری خوشحال می شود. ایشون به این ترتیب تجربه خوب خودشون رو از جذب مشتری با ما در میون گذاشتن. شنوندی عزیزی از مشهد برای ما سوال طرح کردن، 0915-6942 گفتن برای یک صنعتی مثل هتل آپارتمان در اطراف حرم مطهر مشهد چه تجربه مشتری مؤثری برای مشتری میتوان ایجاد کرد؟ آقای دکتر سیرانی بفرمایید.
خب این که اصلا صنعتی رو کار میکنن که تماما تجربه مشتری، یعنی اون سفر مشتری که عرض کردم اینجا دیگه سفر واقعی هم هست. از اون ابتدایی که وارد میشن در واقع خوش آمدگویی و اون که تصور بکنن یک کسی الان ساعتها تو قطار بوده یا تو اتوبوس بوده یا توی هواپیما بوده، باز هواپیمای ترسش هم بیشتره و استرسش هم بیشتره، اومده رسیده وارد اونجا شده، این از همون لحظه شد با یک نوشیدنی خیلی ساده، با یک پذیرایی خیلی ساده اون رو آروم بکنن. یه خود این مراحل اداری نوشتنها و فرم پر کردنها رو تسریع بدن و از طرف بخوان که آقا الان فعلا برید توی اتاقتون بشینید، یه استراحتی بکنید، یه چای بخورید، دوباره بیایید پایین مدارک رو بگیرن، دوباره بیایید پایین سر فرصت پر بکنید. از همینجا میتونن شروع کنن، از اینکه تو اون اتاق در واقع چه امکانات و چه خدمات حداقل بیسیک و بعد اضافه تر بر اون میتونن بذارن. من خاطرم هست یه چند تا کتاب توی هتل توی مشهد دیدم و برای بچه هام بود و نشوندن کتاب رو با خودتون ببرید و نقاشی بکشید، بچه ها توی نقاشی میکشن، بچه ها توی ببینید بازی هایی از این دست و در واقع مشتری مداری های از این دست میتونه یک خاطره بسیار خوشی رو داشته باشه. یه نکته هم به همه صنایع عزیز بگم، یادتون باشه هر خدمتی که میکنید اگر یه پای اون خدمت کودکان باشند یا افراد سال خورده باشند، شما با یک انرژی مثبتی که به صد نفر و صدها نفر این داستان رو خواهند گفت مواجهید. بنابراین خیلی مواظب باشید. بله، اگر کودکی فکر میکنید ممکنه همراه مشتریان شما باشه، به اون کودک حتما یه خدمت خاصی برسید.
شما هم بفرمایید.
ببینید کسی که معمولا توی اون هتل آپارتمان های اطراف حرم هست توی مشهد مقدس، زائر بارگاه حضرت رضا هستش، یه چیزی که شاید خیلی بتونه جذاب باشه و بتونه یک تجربه متفاوت ایجاد بکنه، این آشپزخانه مشهد معمولا یک سهمیه برای هتل ها دارن و اگر بتونه یک بن غذایی رو برای اون مهمان ایجاد بکنه احتمالا خیلی برای اون آدم میتونه متفاوت و خاطره برانگیز باشه.
بله،
خیلی ممنونم. پیامک بعدی شنونده خوبمون آقا رضا هست، گفتم برای شغلی مثل عمده فروشی طلا چه تجربه هایی میشه درست کرد، چی کار بکنیم که بهترین باشیم؟ آقای دکتر سیرانی بفرمایید.
ببینید باز همون مراحلی بود که عرض کردم، مخاطبینشون باید ببینن که مخاطبین عمده فروش طلا مردم عامی نیستن، مخاطبین عمده فروشان طلا عمدتاً مغازه‌دارها هستن و این باید بتونه که با اونها این ارتباط رو برقرار بکنه و بتونه به اونها این اطمینان رو بده. اگر بتونه روشی ایجاد کنه که اونها اطمینان پیدا بکنن که این طلا هیچ غل و غشی درش نیست، طلای ساراست، خیلی برای اونها ارزشمند خواهد بود. و تو بعضی از مشاغل نمیشه یک کار خاص خیلی هیجانی که اون اطمینان مهمتر، مثلا تو شرکت های بیمه میگن سعی کنند افراد سن بالاتر بذارید. چرا؟ چون این افراد سن بالاتر یه احساس اطمینانی میدن. شاید ایشون هم اگر بتونن کسانی که رابطه با این در واقع مشتری هاشون هستن رو به جایی که از خیلی جوان استفاده کنن، از افراد قدری سن بالاتر استفاده کنن، این احساس اطمینان و این در واقع اثر موسفیدی رو روی اونها میتونه داشته باشه.
خیلی ممنون و متشکریم. به همین سرعت رسیدیم به پایان برنامه. تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگوار، آقای مهندس برقی و آقای دکتر سیرانی در برنامه امروز، با همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز. با روگش همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ضربان اقتصاد.
روزتون بخیر. خیلی ممنون و متشکریم که همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستید. دوستان عزیز شنونده، از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در سراسر ایران میتونید با ما در ارتباط باشید و هر گونه نظری در خصوص شبکه رادیویی اقتصاد دارید با ما در میون بگذارید. همچنین سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد با شماره 30,000-3637 هم در اختیار شماست و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-86-2098. همچنان با ما یارو همراه باشید در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد در بخش اول. امیدوارم که برنامه‌هایی که امروز تا این ساعت تقدیم حضور شما شده تونسته باشه اطلاعات اقتصادی خوبی رو تقدیم حضورتون کنه و رضایت شما رو جلب کرده باشه. هنگام پخش برنامه‌های زنده میتونید از طریق شماره 22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. ارتباط ما برقرار شده با کارشناس بازار سکه و طلا آقای ابراهیم مؤمنپور. آقای مؤمنپور خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید چه خبر از بازار سکه و طلا.
به نام خدای هستی بخش، هموطن و عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب و ظهر بخیر دارم. عزیزان من، اونس طلا با محدوده 1,951.21 نقره با 25.62 پلاتین با 896.80 و پلاتین هم با 2,500.01 آخرین ثبت قیمتشون بود، دیگه رفتن برای تعطیلات آخر هفته خودشون. بازار طلای تهران هم همراه با نوساناتی که در این انتخابات ایجاد شده بود و این عددهای ارقامی که برای انتخابات بود دستخوش تغییرات خیلی زیادی شد. همکنون که هستم خدمت شما عزیزان من، هر مسکار طلا در بازار تهران با محدوده 4,971,000 تومان ثبت قیمت داره. هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران با 1,147,200 تومان قیمت خورد. طلای 24 عیار هم با 1,529,000 تومان آخرین عدد معاملاتیش بود. عزیزان من، سکه هم دستخوش تغییرات خیلی زیادی شده. آخرین قیمت برای سکه مبلغ 12,080,000 تومان تمثال حضرت امام، 11,700,000 تومان تر بهار آزادی سکه، 5,000,000 سکه گرمی هم 2,600,000 قیمت خورد. بازار ارز رو هم عرض کنم، دلار در صرافی ملی با 24,504 تومان در بازار آزاد در محدوده 25,000 تومان قیمت میخوره. یورو اروپا